بابا باید برم کمک بچه های تدارکات. عجله نکنین عزیزان، تازه اول سفرمونه، وقت زیاد داریم.
هی بابا این که نشد، تا رسیدیم جای مهمه بس گذاشت رفت.
راهله تو هم عجب سیریشی هستی ها.
چه حال خوبی داشتم. من تو حرم امام رضا بودم، خاص‌ترین جایی که تا به حال تجربه کردم. اون ظریف زیبا روبروم بود و من بی اختیار اشک از رو گونه هام سر می‌خورد و می‌چکید پایین. هیچ طوری نمیتونم حالمو توصیف کنم، حتی خودم هم از خودم خبر نداشتم. به خودم که اومدم از بچه‌ها هیچ کدوم دور و برم نبودن. هوا تاریک شده بود، غذای نظری میدادن. بعد از اینکه شام نظری رو خوردم گشتم دنبال بچه ها. اما تو اون سیل جمعیت تلاش بی ثمری بود. تنهایی برگشتم حسینی. از بچه های اتاقمون هنوز هیچ کدوم نیومده بودن. نشستم و این چند ساعت رو با خودم مرور کردم. تو حرم که با فاطمه تنها شدم دیدم عکس پسر جوانی رو از جیبش در آورد و گرفت سمت ظریف آقا. بعد از اصرار زیاد لو داد که عکس برادر شهیدشه. عکس رو ازش گرفتم که خوب ببینمش. همون موقع بود که اونجا شروع شد و همدیگر رو گم کردیم. حالا تنها نشسته بودم تو اتاق و زل زده بودم به عکس علی، برادر شهید فاطمه.
ای خدا، الان که از خستگی بیهوش بشم. ای مریم، تو کی برگشتی ناقلا؟
من همین الان اومدم. بقیه بچه ها کجا؟
بی خبرم ازشون، فقط سمیه با هم بود تا آخرش.
از کوش؟
اون حرم درد دلش زیاد بود انگار، گفت میخواد یکی دو ساعت دیگه بشینه. ای ببینم این عکس کیه دستت؟
ها؟ هیشگی
دیدیش ببینم. بابا چه جوونه برازنده ای، مبارک باشه به سلامتی.
چی مبارک باشه بابا؟ عکسو بده ببینم.
بی خودت نگی کیه بسد نمیدم.
بابا عکس برادر فاطمه است.
بابا پس فاطمه خانم خوش سلیقه شما رو به عنوان زن دادش آیندهش انتخاب کرده.
معلومه از چی میگی؟ این بنده خدا شهید شده.
شهید شده؟
آره، بدش من. تو رو خدا عاطفه نگی یا به بقیه، به روی خود فاطمه هم نیار، ممکن ناراحت بشه از دستم.
ای بچه شما آمدی؟
ملاحظه که میفهمید، بقیه رو ندیدی؟
چرا؟ فاطمه و سرعیا دارن میان تو راه را. ببینم شما هم نظری و ایشالا خوردین دیگه تو حرم.
بله چقدرم چسبید قیمش.
آره خیلی خوب.
بسی مریم جون قسمت تو هم شد؟
آره منم خوردم.
خوبه، از فاطمه و سارایام که الان پرسیدن گفتن خوردن. پس الان فاطمه خانم تشریفش رو بیاره میتونیم بلا فاصله بحثمون رو ادامه بدیم.
وای بازم بخ
شما که خسته بگی بخواب عزیزم، برای من همون فاطمه کفایت میکنه.
آی این فاطمه هم بیکاره ها اینو تحریف میکنه.
ای مریم و عاطفه هم اومدن سریا.
ما رو باش که چقدر نگران اینا بود.
بچه ها پس سمیه کو؟
حرم خاله میاد، حالا نگران نباش.
یعنی اینقدر حاجتش زیاد دیگه کارش به وقت اضافه کشیده.
بشین فاطمه خانم، بشین تا تنور مباحثه رو داغش کنی.
من در خدمتم عزیزم. فقط قبل از این که دوباره به سوالای زور برسیم، بذار من یکی دو نکته رو تذکر بدم. اگه بتونیم روی این نکته ها توافق کنیم، بعدش کمتر به مشکل برمیخوریم.
بفهمی خواهش میکنم، میدون دست شماست.
خب بذار با یه سوال شروع کنم. بچه ها شما ها اگه حالشو داشتین گوش کنین. دو تا تابلوی نقاشی رو تصور کنین که یکیش یه دست مشکیه، اون یکی یه منظره زیبا. شما کدومو بیشتر میپسندین؟
اینم سوال فاطمه خانم. خب معلومه منظره قشنگ‌تره.
خب چرا؟
به خاطر تنوع رنگاش.
آفرین راهله. حالا اگه بتونیم نظام خلقتو به یه تابلو تشبیه کنیم، چیزی که این نظامو به کمال میرسونه تنوع نقشه و گوناگونی مخلوقاته. برای اینکه هر موجودی بتونه به بهترین نحو به نقش خودش عمل کنه، باید افراد و موجودات هم استعدادهای مختلفی داشته باشن. قبول؟
بله قبول.
اینم همه قبول داریم که خدا انسانها رو متنوع آفریده و به دو نوع زن و مرد تقسیمشون کرده. حالا اگه قرار بود نقش این دوتا عیناً مثل هم باشه یا استعدادهای یه اندازهی داشته باشن، دیگه زن و مرد آفریده شدن انسان ها معنایی داشت؟ یا همه مرد خلق می شدن یا زن دیگه؟ پس اولا از این تنوع در آفرینش هدفی در میون بوده و ثانیاً زن و مرد در به هدف رسوندن این منظور نقشای جداگانه و در نتیجه استعدادهای مختلفی دارن. پس با هر استعداد هم باید برخورد جداگانه‌ای بشه. بذارین اصلا با یه داستان منظورم رو بهتر توضیح بدم.
آخ جون داستان، داستان دوست دارم.
وسط بحث شیطنت نکن خانوم جان.
چشم.
یه روز یه روباه یه لکلک رو دعوت میکنه خونش و غذای لکلک هم مثل مال خودش میریزه تو بشقاب. روباه خودش میلیسیده و میخورده. ولی لکلک بیچاره چون منقار داشت نمیتونست اون غذا رو بخوره. دفعه بعد لکلک روباه رو دعوت میکنه خونش. این بار لکلک به تلافی مهمونی قبلی غذای هر دوشون رو میریزه توی کوزه دراز با دهانه باریک.
عجب جلبی بوده لکلکه.
آره دیگه. خودتون تصور کنی بقیهشو. لکلک راحت منقار بلندشو میکرده تو کوزه و غذاشو میخورده، ولی روباه نمیتونسته پوزشو فرو کنه تو کوزه.
قصه با نمکی بود فاطمه جون، ولی چرا نمیری سر اصل مطلب؟
تو دختر باهوشی هستی راحله، حتما مطلب رو گرفتی. اگه ما قبول داریم زن و مرد با نقشا و استعدادهای متفاوتی خلق شدن و وظایفشون با هم فرق داره، پس باید قبول کنیم که هر کدوم برای بهتر انجام دادن وظیفه‌شون باید حقوق جداگانه و متناسب با وظایفشون داشته باشن.
بله اینم تقریبا قبول.
باز خوبه تقریبا قبول داره.
پس نظام حقوقی خوب نظامیه که در درجه اول این تفاوت نقش و استعدادا رو به رسمیت بشناسه و در درجه بعد قوانینش رو در جهتی وضع کنه که به هر کدوم از این دو جنس کمک بشه تا به بهترین نحو ممکن وظایفشون رو انجام بدن.
خب این نظام حقوقی خوب رو از کجا میشه شناخت؟
آفرین، سوال خوبیه، ولی در عین حال خودش ایجاد سوال میکنه. این که این نظام حقوقی قرار فقط به جنبه‌های مادی زن و مرد تو جامعه توجه داشته باشه یا تعالی و معنویت اونا رو هم میخواد مد نظر داشته باشه؟
خب به نظر من اگه بتونه هر دو جنبه رو پوشش بده میشه بهش گفت یه نظام حقوقی کامل. و البته ناگفته پیداست که نظام حقوقی پیشنهادی تو اسلامه.
با کمال افتخار. در اسلام فضیلت درست انجام دادن اموریه که خدا از انسان خواسته و انجام درست تکالیف و حقوقی که خداوند به طور جداگانه برای زن و مرد مشخص کرده میتونه اونا رو به تعالی و کمال انسانیشون برسونه.
یعنی اینکه اگه تو اسلام زن نمیتونه حاکم یا قاضی بشه، خواست خداست دیگه.
عزیزم، تو نظام ارزشی دینی هیچ کدوم از این مناصب و مقامات اجتماعی مایه فضیلت نیستن. تو نظامای دنیویه که داشتن همچین مناصبی برای زن ارزش تلقی میشه. اگه بهش نرسن فکر میکنه از غافل عقب افتادن و در حقشون اجحاف شده.
ببین فاطمه جان، من با بخش زیادی از حرفات موافقم، ولی گیر اصلی من همین پیشفرضه. واقعا کی گفته که زن ها ضعیف‌تر از مردان؟
تو همش داری رو استثناها تاکید میکنی، ولی عزیز من واقعیتو که نمیشه انکار کرد. این اصرارت هم توی بکار بردن واژه ضعیف واقعا من نمیتونم درک کنم. آره به لحاظ جسمی زن ضعیف‌تر از مرده، اما آیا این براش یه ضعف به شمار میاد؟ آیا این ضعیف بودن به معنی توسری خوردن و ناتوان بودنه؟
خب بعضی از احکام اسلامو چی میگی؟
کدوم احکام؟
مثلا دیه. چرا تو اسلام دیه زن نصف مرده؟
خب برای اینکه درست یا غلط بودن ادعای شما ثابت بشه، باید اول مشخص بشه که آیا پول دیه بر اساس ارزش انسانی و معنوی افراد مشخص شده یا نه. ادعای ما اینه که دیه پول جان و معادل ارزش انسان نیست.
فاطمه جان صرف ادعا که نمیشه چیزی رو ثابت کرد. اینجوری باشه منم خیلی چیزا میتونم ادعا کنم.
دلیل دارم من عزیزم، دلیل دارم. شما فکر میکنی این که دیه زن نصف دیه مرده یعنی ارزش زنم در اسلام نصف مرده؟ من میگم نه، مسئله ارزش نیست. اصلا شما بگو ارزش یه عالم بیشتره یا جاهل؟ خود قرآن میگه کسایی که میدونن و کسایی که نمیدونن با هم یکسان نیستن. یعنی از حیث ارزش انسانی بین عالم و جاهل تفاوت هست، ولی توی بحث دیگه هیچ تفاوتی وجود نداره. خب این یعنی چی؟
ببین من میفهمم منظور تو، اما این چه ربطی به تفاوت دیگه مرد و زن داره؟
تفاوتش اینجاست که چون مرد مسئول و نان‌آور خانواده است، از کار افتادن یا از دست رفتن اون ضربه سنگین‌تری به خانواده وارد می‌کنه. خب دیه مرد به کی میرسه؟ زن و بچهش. پس میبینی که اینجا بیشتر قانون به فکر زنده ها و بازمانده هاست، وگرنه اونی که مرده که دیگه مرده رفته.
ببین فاطمه، من قبول دارم که نظام حقوقی اسلام یه نظام عادلانه است.
پس با ذکر یه صلوات جلسه امشب رو ختمش کنیم که دختران بتونن بخوابن.
همشون خوابن فاطمه جون، فقط من میدونم.
آخه طفلی ها حسابی خسته شدن. مریم جون بالشو بده بذارم زیر سر عاطفه.
چشم.
بفرمی.
سمیه چرا نیومد؟
سمیم اومد و خوابید، ولی من هنوز بیدار بودم. تو سرم قوقایی بود، مامان و بابا و بحثای فاطمه و راحله، حق زن، حق مرد. انگار اصلا این بحثا و حرفای فاطمه برای من بوده، یعنی بیشتر از این که به درد راحله بخوره من داشتم بهره می بردم. منتها چه فایده؟ درک حقوق و وظایف زن و مرد چیزی که الان بیشتر به درد مامان و بابا می خوره. ای کاش اونام اینجا بودن حرفای فاطمه رو میشنیدن. نه خیر، با این ذهن شلوغ انگار امشب اصلا خواب ندارم. فاطمه جون.
مریم تو چرا هنوز بیداری؟
نمیدونم، خوابم نمیبره. چی داری میخوری؟
نون و ماست.
مگه شام نخوردی؟
راستشو بگم؟
نه،
متاسفانه نظری به هم نرسید.
یعنی از اون موقع گشنه‌ای؟ پس چرا به راحله گفتی بیرون شام خوردی؟
خب دیگه، شوق بحث و داشت، نخواستم ذوقش کورشه.
ای بابا، شما هم کارایی میکنی ها. راستی عکس برادر مرحوم تو جیبم ها، رفتیم اتاق بهت میدم.
دست در نکنه. ببینم تو از چیزی ناراحتی؟
نه، چیز خاصی نیست. فاطمه جون، حرفای امروز درباره ارزش و حقوق زن تو دین اسلام خیلی به دلم نشست. ولی راستشو بخوای من هنوز یکم گیجم.
چرا عزیزم؟
خب همش به این فکر میکنم که دین اسلام که همچین نگاه خوبی به زن داره، پس چرا یه قشری از زن و دختره جامعه فکر میکنن اسلام دیده مثبتی بهشون نداره؟
خب این دو تا دلیل داره. تبلیغات و هجوم رسانه‌ای غرب که تمام سعیش اینه که اسلام رو یه دین زن‌ستیز معرفی کنه، و کوتاهی خود ما زنا. البته من به شخص دلیل دومو واردتر میدونم. ما زنا اگه بتونیم آگاهیمونو تو این زمینه بالا ببریم و نظریات درخشان دینمونو در مورد زنا تو جامعه نشر بدیم، عامل اول به خودی خود خونسا میشه.
درست.
پیامبر و ائمه انقدر تعابیر زیبا راجع به زن دارن که مطمئنم خیلیاش هنوز به گوش زنها و دخترامون نرسیده.
چند تا نمونهشو میتونی بهم بگی؟
حتما. تو دین ما به پدر مادرها سفارش شده که به فرزندان دخترشون بیشتر محبت کنن. یا وقتی هدیه یا سوغاتی میارن خونه، کار تقسیمو از دخترها شروع کنن.
چه جاله.
آره. یا حضرت علی میفرماین زن گل بهاریست، پیشکار یا کارگزار نیست. ببین چه تعبیر زیبایی راجع به زن به کار بردن. آدم با یه گل چی کار میکنه؟ اونو بو میکنه، نوازش میکنه، بهش محبت میکنه. یا حضرت سجادم توی یه جایی از زنا به بلور تعبیر میکنن. چقدر قشنگه؟
درست.
یا امام صادق در روایتی صفت حسانات یعنی جمع نیکی ها رو در مورد زن به کار میبرن. لابلای کتابای دینی ما پر از این تعابیر درخشان و زیبا.
We'll be right back. رادیو نمایش FM 107.5 دهم. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر
ایستگاه 107.5.
از ایستگاه 107.5 به شما سلام می کنم. من ملیح شبانیان امروز سه‌شنبه 10 خرداد ماه 1401 در خدمت شما عزیزان هستم. امید داریم تا انتهای برنامه همراه ما باشید. خوشحال میشیم با ما در ایستگاه 107.5 همراه باشید. نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو حتماً با ما در میون بگذارید.
در ایستگاه 107.5 هر روز با تاریخ نمایش در خدمت شما هستیم. بشنوید گاه شمار نمایش.
100 سال پیش، 2 سال پیش، در چنین روزی در رادیو با ما تقویمتان را بروز کنید. گاه شمار نمایش.
امروز سه‌شنبه 10 خرداد ماه 1401 خورشیدی مطابق با 30 شوال 1443 قمری برابر با 31 می 2022 میلادی گاه شمار نمایش را می‌شنویم. تولد فخری خورش. فخری اسودی مشهور به خورش، زاده چنین روزی در کرمانشاه در سال 1308 بازیگر تئاتر و سینماست. اولین تجربه او بازی در نمایش دست‌های آلوده نوشته ژان پل سارتر است. اولین فیلم مورد توجه او فیلم جنوب شهر به کارگردانی فرخ غفاری است که در سال 1337 ساخته شد. او به مدت 10 سال هر هفته یک نمایش زنده در تلویزیون اجرا کرد که اولین آنها مارگریت نام داشت. او از اواخر دهه 40 به همراه موج نوی سینمای ایران با آثاری چون آقای حالو ساخته داریوش مهرجویی، نفرین ساخته ناصر تقوایی، شازده احتجاب ساخته بهمن فرمانارا و سوت دلان ساخته علی حاتمی بار دیگر به سینما بازگشت. اولین فعالیت او بعد از انقلاب بازی در سریال امیرکبیر ساخته سعید نیکپور بود. آخرین فعالیتش در تلویزیون در سال 1381 بازی در سریال خانه‌ای در تاریکی و در سینما در سال 1384 بازی در فیلم یک بوس کوچولو بود. او در 41 فیلم و 39 مجموعه تلویزیونی به ایفای نقش پرداخته است. وی از سال 1385 در آمریکا زندگی می‌کند. برای این بانوی پیشکسوت 92 ساله آرزوی سلامتی روزافزون دارد. تولد احمد مهرانفر. احمد مهرانفر زاده چنین روزی در سال 1354 در کاشان بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون است. او دارای مدرک کارشناسی بازیگری و کارشناسی ارشد کارگردانی است. وی فعالیتش را در تئاتر از سال 1387 و در سینما از سال 1380 و در تلویزیون از سال 1382 شروع کرد و تاکنون در 30 فیلم سینمایی و 12 مجموعه تلویزیونی و تئاتر بازی کرده است. او برنده تندیس بهترین بازیگر مرد کمدی در 16 جشن حافظ برای بازی در مجموعه پایتخت 4 شد. برای این هنرمند 46 ساله آرزوی موفقیت روزافزون داریم. همچنین امروز سال روز تولد داوود فتلی بیگی، پژوهشگر، نمایشنامه نویس، کارگردان و بازیگر در سال 1329، صمد چینی فروشان، مترجم، نویسنده و منتقد در سال 1330، حسن سرچاهی، کارگردان و بازیگر در سال 1347، جمال برفی، نمایشنامه نویس و کارگردان در سال 1353 و حمید رضا میراخور، نمایشنامه نویس و کارگردان در سال 1358 نیز هست. در ایستگاه 170 قصد داریم با نمایش‌ها و برنامه‌های در حال تولید آشنا بشیم. همچنین گفتگوی خواهیم داشت با عوامل نمایش‌ها و برنامه‌های در حال تولید در رادیو نمایش. امروز در برنامه ایستگاه 170 به سراغ یک برنامه بسیار شاد میریم، برنامه صبحگاهی گولاچو که میدونم خیلی شنونده داره. این برنامه ساعت 7 صبح روی آنتن رادیو نمایش میره و تهیه کننده بسیار خوش ذوقی داره و گویندگان بسیار توانایی. در این قسمت از ایستگاه 170 دوست داریم صحبت‌های تهیه کننده این برنامه رو بشنویم. آقای سجاد کلبادی نژاد، سلام، وقتتون بخیر.
سلام، وقت شما هم بخیر، خسته نباشید.
متشکرم.
خدا قوت میگم به همتون.
همچنین آقای کلبادی نژاد، از روند این برنامه برامون بگین. ها خیلی دوست دارن بدونن چون برنامه خیلی پرطرفداره. حتی من شاهد این بودم که ما شنوندگان خارجی داشتیم که خیلی از این برنامه خوششون میاد و فوق العاده شما مسلط سر کار هستین، سر برنامه هستین و من خیلی خوشحالم که تهیه کنندهی در جمع همکاران رادیو نمایش داریم که اینقدر با انگیزه و خوش ذوقن. لطفاً از روند این برنامه برای ما بفرمایین که شنونده ها بیشتر با این برنامه آشنا بشن.
ممنون، نظر لطف شماست اول از همه و ما از همون روز اولی که قرار شد این برنامه رو شروع کنیم، حالا جلسه هایی که گذاشته بودیم و مدیران گروه، هدف ما این بود که یه برنامه صبحگاهی حال خوب کن داشته باشیم، حالا با موسیقی های متنوع، موسیقی های محلی، ترانه های کوتاه، ریتم بالا، اجرای بچه ها و حالا انتخاب مجری بازیگر.
بسیار بسیار عالیه.
و همینطور نویسنده هایی که کار بلدن و یه تیم نویسندگی پشت این قضیه است.
بله بله، مشخصه، یعنی از متن ها مشخصه و شما هم که بسیار خوب این موسیقی ها رو انتخاب میکنی و بسیار لذت بخشه تو اون موقع صبح، واقعا انرژی بخشه.
متشکرم، ممنون، شما لطف دارید.
خیلی ممنونم از شما و واقعا یک همچین برنامه‌ای برای رادیو نمایش زی قیمته در اون وقت صبح. و لطف کنین که عوامل این برنامه رو هم معرفی بفرمایین، از نویسنده، از گویندگان این برنامه که آیا تغییر کردن، تغییر نکردن، و از این کم و کیف برامون بگین که شنوندگان بیشتر آشنا بشن.
بله، از ابتدای برنامه خب مجریامون خانم مهیمنی بودن، نازنین مهیمنی، پیمان غریب‌پناه، حالا در ادامه راه آقای غریب‌پناه حالا یه کاری براشون پیش اومد نتونستم یه آقای زنده‌دلان اضافه شدن به کار و حالا فعلا آقای زنده‌دلان هستن، فعلا هستن تا حالا آقای غریب‌پناه دوباره کاری که پیش اومده براشون تمام بشه.
انشالله که خیلی بیان.
انشالله. حالا نویسندگی هم که خب تیم نویسندگی 4 تا نویسنده هستن، آقای پارسا، خانم ایران منش، آقای بنگزی و خود آقای زنده‌دلان که قسمت نویسندگی رو بر عهده دارن این دوستان و زحمت نویسندگی رو میکشن.
دستشون درد نکنه.
خواهش میکنم. و خانم علاقه‌مند گزارشگر ما هستن، آقای حامد شاهی آیتم ساز ما هستن آقای خانزاده، مهدی خانزاده هماهنگی هستم و حالا دوستان دیگه ای که تو این مسیر دارن کمک میکنن، دوستان پخش گروه.
بسیار عالی، خیلی از شما ممنون که مدیریت تمامی این اشخاص بسیار خوش‌ذوق و به عهده دارین و فوق‌العاده از خروجی کارتون. امیدوارم که موفق باشید و همچنان پرقدرت پیش برید.
من این آرزو رو برای همه بچهای برنامه‌ساز دارم.
سلامت باشین. خیلی از شما ممنونم. محبت کردین که وقتتون رو به ما دادین.
خواهش می‌کنم. وقت شما هم بخیر باشه.
قربان شما.
خدا نگهدار.
خدا حافظ شما. بسیار سپاسگزاریم که در این برنامه هم با ما همراه بودین. از این درنگی که در ایستگاه 107.5 داشتید بسیار بسیار سپاسگزاریم. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
کارگردان نویسنده بازی کردی همی شوهی بیمیسن کریمی تو میدونم ها نگوی مطبق افکت برنامه توی فضای من جاوی کنوش در بس فضایی
ساعت 6 بامداد، اینجا تهران است، شبکه ی رادیویی نمایش.